أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که محصل فرمایش مرحوم آقای شریعت به تبع صاحب وسیله ابن زهره، وسیله نمیدونم مال ابن زهره مال ابوالصلاح کدام یک از این دوست، ابن زهره که بعد هم گفتیم ادعا فرمودن ایشون که ابن ادریس هم به این قائل شده و از بعض کلمات شیخ هم برمیاد. حاصل فرمایش ایشون این شد که اگر اسیر عنبی خود به خود قلیان پیدا کنه، در این صورت مبدل می شود به خمر و راه تطهیرشم منحصر است به تبدل خمر به خل. ولی اگر بنا شد که آب انگور و اسیر بجوشد با آتش، در این صورت نجس نمیشه و بعد هم با ذهاب سرسین هم حلال میشود و هم اینکه طاهره. بنابراین تفصیل دادن بین این جایی که قلیان خود به خود حاصل بشه در عصیر عنبی، در این صورت میگن ادله ذهاب سرسین شامل او نخواهد شد. اما اگر بنا شد که عصیر عنبی بجوشد با آتش، در این صورت ذهاب سرسین هم مطهر است و هم محلله. باقی بزرگان ادعاشون این است که عصیر عنبی اصلا نجس نیست مگر مبدل به خمر بشه و حاصل شدن خمر هم آسان نیست، مشکلات داره، زمان میخواد، فعالیت ها و حتی بذل مال میخواد در تبدل عصیر به خمر. و ادله‌ای که گفته است که اگر قلیان حاصل شد حرام میشه و ذهاب سرسین حلال میشه، این ادله شامل میشه چه مواردی را که قلیان به خودی خود در عصیر حاصل بشه یا قلیان به وسیله آتش حاصل بشه. خب این مدعای آقایان مقابله، اما جناب آقای شریعت اصفهانی که قائل شده ادعایشون اینه، به حسب کبرا صغراش بگذاریم که یه روز به عز رسید، اما به حسب کبرا ایشون میفرمند که دو سری روایات اولی است که ذکر کرده که اگر عصیر عنبی قلیان پیدا کرد حرام می شود و محکوم به نجاست. این روایات اسمی از قلیان به وسیله آتش نبرده. ظهور این ادله این است که اگر قلیان به خودی خود حاصل بشه، اینجا محدود به ذهاب سرسین نکرده، فرموده است که عصیر عنبی حلال مادامی که قلیان در او حاصل نشه. همین انقدر اکتفا هم کرده به همین مقدار. یعنی ادله طایفه اول روایاتی هستند که فقط فرمودند اگر عصیر عنبی قلیان پیدا کرد حرام میشه، اگر قلیان پیدا نکرد حلاله و اگر قلیان پیدا کرد حرامه. ایشون میگن این دسته روایات دلالت داره به این که اگر قلیان به نفسهی و به خودی خود حاصل بشه در عصیر عنبی به وسیله هوا یا به وسیله آفتاب، قلیانی که مستند به خود عصیر باشه، این موجب برای حرمت است و نجاست، هر دو چون مبدل میشه به خمر، بنابراین اینجا ذهاب ثلثین اثری نخواهد داشت. این دسته اول روایات را ایشون تمسک کرده و فرموده است که ظاهر این روایاتی که فرموده است اسیر عنبی حرامه مادامی که قلیان در او حاصل نشه، این روایات ظهور داره در مواردی که قلیان به نفسهی باشه، زیرا وقتی علت را ذکر نکرد و سبب قلیان را ذکر نکرد، این ظهور در این داره که قلیان به نفسهی حاصل شده باشه. اون وقت اگر قلیان به نفسهی حاصل شده باشه، در هیچ یک از این روایاتی که گفته است که اسیر عنبی حلال مادامی که قلیان نکرده است، اسمی هم نبرده از قایت حلیت، اینا همه ظهور داره در این که قلیان به نفسهی اگر شد، دیگه اینها ذهاب ثلثین درشون موجب طهارت نمیشه. پس دسته اول روایات که شاهدند به قول آقای شریعت بر اینکه اسیر عنبی اگر قلیان کرد حرام می شود و بعد هم با ذهاب ثلثین پاک نمی شه، این ظهور داره در قلیان به نفسهی، زیرا اگر بنا شد که قلیان به نار بود، خود لازم بود اضافه کنه، وقتی که اضافه نکرد قلیان را به نار، ظهور در این داره که قلیان به نفسهی باشه و در اینجا دیگه نگفته اینجایی که قلیان به نفسهیست محدود به ذهاب ثلثین نکرده. پس معلوم میشه این قسم از قلیان به نفسه همون حصول خمر است که محللش هم تنها تبدیل به خل و سرکه شدنه. این فرمایش اول جناب آقای شریعت بود که در جواب گفتیم درست است که روایاتی که از قسم اولیست که شما تمسک کردید، گفته بله اسیر عنبی درش خیر نیست مادامی را که قلیان در او حاصل نشده باشه، یعنی اسمی از قلیان نبرده، گفته اسیر عنبی که قالی بشود در او خیر نیست و اسمی از سبب قلیان نبرده. درسته که این روایات مطلقه، و اما اینکه حتما ظهور در این داشته باشه که قلیان به خودی خودش حاصل شده باشه، این را دونه خرط القطعات، زیرا در این روایات فقط فرموده که اگر اسیر عنبی نجوشید حلاله و اگر قلیان پیدا کرد لا خیر فیه و این مثلا حرامه، اما نگفته که قلیان به خودی خودش باشه یا قلیان به نار باشه. چون اطلاق داره شامل میشه چه اونجایی که قلیان به خودی خودش حاصل بشه و چه اونجایی که قلیان به نار باشه. این که شما ادعا کردید این ادله منصرف است به جایی که قلیان به نفسهی در هم اسیر حاصل بشه، این حرف دلیل نیست، زیرا با وجود اطلاق دلیل که فرموده اگر قلیان حاصل شد لا خیر فی یا فانه حرامون، این اهم است از این که قلیان به نفسهی باشه یا قلیان به ذهاب ثلثین باشه. گفتید تا چرا قید کرده است در طایفه دوم که اذا قرا به نار، چرا ذکر الف به نار کرده؟ که جوابش رو خواهیم گفت در قسم دوم. خب پس قسم اول از روایات روایاتی است که فقط گفته اگر اسیر عنبی قلیان کرد لا خیر فی، یا اسیر عنبی حلال است مادامی که قلیان نکنه. این دلیل نمیشه بر این که حتما مختص است به جایی که قلیان به نفسهی باشه، با توجه به این که بعض از روایات طور کلی آمده اطلاق داره و فرموده است که اگر اسیر عنبی قلیان کرد و ذهاب سلسین شد، مثل روایت حماد ابن عثمان که حدیث اول و سوم از باب دوم از باب اطعمه محرمه هست، اونها اطلاق درسته که گفته قلیان اگر شد حرامه، اما نگفتی که قلیان حتما به نفسهی باشه. اطلاق شامل میشه هر دو اسم قلیان را، چه قلیان به نار باشه چه قلیان به نفسهی باشه. این که آقای شریعتم میگه در این روایات قسم اول که حکم را روی مطلق عنوان قلیان برده، هیچ یک از این روایات محدود به سلسین ذهاب سلسین نشده، این دلیل بر این است که پس قلیان به نفسهی است. این را جواب دادیم که نه، اطلاق قلیان شامل میشه چه قلیان به نفسهی را و چه قلیان به وسیله نار و غیر نار را. خب اما آمدیم به حرف دوم. طایفه دوم روایاتی است که مخصوصا تصریح کرده اذا اصابت النار، اگر قلیان را به وسیله آتش شد فرمود حرام، مادامی که ذهاب سلسین نشده، و اگر ذهاب سلسین شد حلال میشه. این قسم که مخصوصا درش وارد شده سؤال از بختش کرده که گفتیم اسیر بنیمه پخته شده را میگن بختش، یا سؤال از طلا کرده که طلا هم عبارت از باز از اسیر عنبی که پخته شده، یا از همون اول مقید کرده اسیری که به وسیله آتش جوش آمده محکوم مثلا به حرمت. این ادله چرا آقای شریعت میگه این ادله چون مقید کرده به آتش، اون چه که بپزد به وسیله آتش، معلوم میشه که این قید دلالت داره برای این که قلیانی که به غیر آتش حاصل شده باشه اثر حلیت با ذهاب سلسین نداره. این حرف دوم قوی تر از حرف اوله. خب دقت کنید پس چی عرض کردن؟ در استدلال دوم ایشون اینه که میگه روایاتی که در اسیر عنبی وارد شده به عنوان مطبوخ به نار، این روایات یه علتی داره که آمده گفته اونی که مطبوخ به نار است با ذهاب سلسین حلال میشه، و اگه بنا شد مطلق اسیر با ذهاب سلسین پاک بشه، چرا گفته اسیری که تو بخب به نار اگر ذهاب سلسین بشه؟ این قیدی که گفته اگر اسیر با آتش پخته شد باید ذهاب سلسین بشه تا طاهر بشه، پس معلوم میشه که مطلق اسیر با ذهاب سلسین پاک شدنی نیست. این حرف قشنگیه. بله عرض میکنم بزرگی که قید آوردن نشانه اینه که مطلق نیست، همونطوری که مکررن عرض کردیم اگر گفت که اذا جا اکه عالمون فاکرم هو، این معلوم میشه آمدن شخص عالم به ما و عالمون در وجوب اکرام دخیله، و الا اگر هر رجلی جهت کنم اکرامش واجب بود، مخواست بگه ادا جا رجلون، ادا جا اکر رجلون فا اکرم ها. پس وقتی مقید میکنه به قید علم، معلوم شد در این علم دخالتیه. اینجا هم وقتی که میگه ازا تو بخب نار، معلوم شد که اسیر نبی اگر تبخ به نار شد موجب برای حلیت بازهاب سلسین میشه، اما اگر اسیر نبی تبخ به نار نشد این حکم ثابت نیست، زیرا اگر بنا شد مطلق اسیری را که به جوش بیاد ولو به غیر نار، اگر بنا شد این هم دارای حکم ذهاب سلسین باشه، چه دایی داشت که بگه الاسیر الانبی اذا توبخه به نار؟ این اذا توبخه به نار نشانه این است که دخالت داره در حرف کنم که در حلیت به ذهاب سلسین، دخالت داره عنوان تبخ به نار.
شاید این خاطری که غالباً اسیر نبی با نار رخته میشه امام گفتن.
خب این غالب بله، این غالب به قول آقای خویی همونطور که شما فرمودن معمولا اسیرها جمع میشه تو دکان، همین عرض کردم پزندگان اسیر جمع میشه، گاهی یک ماه دو هفته هم طول میکشید تا نوبت بر سکون را بپزن. ایشون حالا اون زمانهای سابق من نمیدونم چطوری بوده. بله این نوعی که آمده گفته ازا تو بخب نار، با توجه به اینکه زیاد از اسیرها بوده که جمع میشده بعد از مدتی نوبت به تبخشون میرسیده، این که میگه ازا تو بخب نار، معلوم میشود که مطلق اسیر این حکم نداره. خب این حرف خوبیه، منتها دیروز عرض کردم بیان بودن توضیح بیشتری بدم. معمولا فضلای محترم هر قیدی که در موضوع حکم اخذ بشه، آنی این نشانه این است که دخالت در حکم اون قید داره، ولا اگر قید در حکم و در حکم محمول دخالت نداشته باشه ذکر قید لغوه. مثلا اگر مولایی نمیخواد بگو کش کسی وارد اتاقش بشه، میگه لم اجازه نده به هیچ کسی به هر رجلی که وارد خانه بشه، و اگر بنا شد که من مختص به رخت خاصی نیست، چرا بگه هیچ مردی را اجازه دخول نده؟ اگر بنا شد نظر او فقط به مرد بد اخلاق مثلا بود، میخواست بگه اذا جا که رجل سیء الخلق فلا تدخل علیه. وقتی که میگه اذا جا که رجل فلا تدخل علیه، این دلیل بر این است که پس سوء خلق دخیل نیست. به عکس اگر گفت اذا جا که رجل سیء الخلق فلا تدخل علیه، این دلیل بر این که این قید یعنی سیء الخلق بودن دخیل در عدم دخول بر مولاست. حالا اگر بنا شد مولا گفت اذا توبخه الاسیر اذا توبخه به نار فلا هم از کنه فلا اذا ذهب سلسین فهو طاهر، میگیم اینجا وقتی در موضوع قید اذا توبخه را آورد، این دلیل بر این است که پس مطلق اسیر با ذهاب سلسین حلال نمیشه، بلکه اسیری که توبخه به نار اگر ذهاب سلسین بشه، زیرا اگر تبخه به نار دخیل نبود چرا مولا در کلامش این قید را آورد؟ این میشه کار زیادی و لغو. پس برای اینکه کلام مولا از لغویت مسون باشه، میگیم پس حتما قید ازا طبخ به نار در حصول حلیت با ذهاب سلسین دخیله، قبوله. این حرف مسلمه، ما هم قبول داریم، منتها دو جا را از این استثناء کردن. یک جا اون جایی که این قید قید قالبی باشه، مثل همون فی رمزا و ربا بکنلتی فی حجور کن، میگم این به اعتبار چون غالبا ربیبه در هجره مرد تربیت میشه، از این جهت فی حجور کن با گفته، نه اینکه حتما دخالت داره در حرمت ربیبه کونها فی حجر الوالد یا هیچ زوج. خب این معنی یکی در بعد این مورد. مورد دوم اونجایی است که این قید در عبارت کلام مولا به وسیله دلیل دیگری نقض بشه و ما در ما نحن فی دلیل دیگری نداریم که گفته باشه که بدون طبخ هم همین حکم ثابته، چون که اون ادله‌ای که گفته هر اسیری اگر اینکه قلیان کرد حرامه، او اصلا نیاورده که بازها به سلسین حلال میشه، این حکم رو در اونجا نیاورده. این احکامی که گفته بازها به سلسین حلال میشه، موضوع این ادله اذا طبخ به ناره و این غیر طبخه به نار، پس معلوم میشه حتما دخالت در حلیت به ذهاب سلسین داره و الا گفتن ادواز به هم دخانه لغوه. جوابی که عرض میکنن مفساد خویی از این داده، میفرمان بله، ما در علم اصول ثابت کردیم که لغب دارای مفهوم هست اما نه مثل جمله شرطیه. در جمله شرطیه فضلا شرط دلالت بر انتفاع الجزا عند انتفاع شرط داره، پس اگر مولا گفت اذا جاء زیدون فاکرمه، میگیم این جمله شرطیه دلالت داره بر اینکه علت منحصره در وجوب اکرام زید مجیء زیده، ولولا مجیء دیگه اکرامی در کار نیست. اما در جمله وصفیه بله دخالت داره ذکر وصف در حکم، و اگر گفت اکرم الرجل العالم، میگیم این ذکر عالم دخالت در وجوب اکرام داره، و الا اگر مطلق رجل اکرامش واجب بود چرا قید عالم را آورده؟ این قبول. اما دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاع الوصل مثل شرط نداره، زیرا ممکنه به جای این وصل وصف دیگری قائم بشه که اون وصف دیگر هم موجب برای وجوب اکرام باشه. مثلا وقتی میگه اذا جاء رجل عالم فاکرمه، این دلالت داره بر این که مطلق رجل اکرامش واجب نیست، اما دلالت بر این نداره که علت منحصر اکرام علم رجله، زیرا ممکنه به جای علم عدالت هم منشأ برای حکم بشه. پس بنابراین در جمله وصفیه وصف دلالت بر دخالت داره، اما دلالت بر انحصار حکم به خصوص مورد وصف نداره. درست؟ اگر این ثابت شد میگیم در ما نحن فی، میگیم در ما نحن فی گفته اسیر اذا طبخ به نار و بازها به سلسین حلال میشه، میگیم این طب مطبوخ به نار دلالت بر این داره که طبخ به نار در حلیت بازها به سلسین دخیله، اما این دلیل بر این نیست که منحصر است به طبخ فی النار. حالا اگر بنا شد که اسیر دیگری تو بخب بالهوا، تو بخب بالشمس، اون هم ممکنه منشأ برای جواز مجبرت کنه که حلیت با ذهاب سلسین بشه. پس بنابراین میگیم درسته که وصف دخالت بر دخالت داره، اما دخالت منحصر مثل جمله شرطیه نیست. نه دیگه نقل وقت نمیشه. خیلی خوب آفرین، میتونست امام اینه بگه، اما میخدی که امام میگه تو اسیر عربی که تبخ بشه، میگیم تبخ معلومه دخالت داره، منتها تبخ به نار تنها نیه، ممکنه تبخ به هوا و به شمس هم دخالت داشته باشه. برای دلالت برای این داره که مطلق اسیر برای بدون تبخ این حکم برای ثابت نیست، اما دلالت برای این نداره که تبخ منحصر به تبخ به نار باشه، ممکنه تبخ به هوا هم همین خاصیت را داشته باشه.
دخالت داشت ما میگفتن یا تبخ به مثلا نار یا تبخ به هوا.
نه 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 اون نه اون نه، مثل که جناب عالی میگه اکرم الرجل العالم، اینجا در مقام بیان اکرام عالم بودی، بعد عدد سوال اگر میشد عالم رجل عادل چی؟ شاید میگفتی که بله عادل میکنامش واجبه.
نفی وصف دیگر نمی کنه، بله نفی مطلق رو که میکنه.
نفی مطلق میکنه بله، اما نفی آفرین نفی مطلق میکنه که اسیر مطلقا این حکم نداره. نه دیگه اسیر مقلی مطلق الحواست، به شمس مقلی میشه. نیامده آفرین، اما نیامدن دلیل بر نبودن نیست. حالا لو سلم نافرمایش شما را، حالا اگر آمدیم و تسلیم بشیم و قبول کنیم به اینکه آقا اسیر مطلق این حکم نداره، اما جناب آقای شریعت رضوان الله علیه میخواد بگه اسیری که مقلی به نفسی است نجس هم هست، اینش از کجا در آوردی؟ ما میگیم که بله، به قول شما اسیری که مطبوخ باشد با ذهاب سلسین حلال میشه، قبل از ذهاب سلسین حلال نیست. اما شما خواستید بگید اسیری که مطبوخ بالهوا باشه، اسیری که خود به خود بمانه نجسه، اینش از کجا در آوردید؟ گفتید خمر میشه. گفتیم اصلا در درس دیروز گفتیم ملازمه بین موندن اسیر و مبدل شدن به خمر نیست. لذا اینجا آیه شریعت بر چه اساس گفته قبوله؟ ما آمدیم قبول کردیم بگیم بعد آغاز ذهاب سلسین در اسیر مطبوخ اثر در حلیت داره، در اسیر مطبوخ بالهوا اثر در حلیت نداره، قبوله، اینو برفرض قبول کنیم. اما شما دو ادعا داشتید، گفتید به این که اسیری که مغلی به نفسیست نجس هم هست، این نجاستش از کجا در آوردید؟ بله اگر مبدل به خم شد قبوله، اما هر اسیری به مجرد موندن که مبدل به خمر نمیشه، بنابراین نمیتوانیم ما بگیم که هر اسیری محکوم به نجاست اگر مطبوخ نباشه. روشن آقایون؟ پس آقای شریعت میخواد بفرماد اسیری که مطبوخ به ناره با ذهاب سلسین حلال میشه، قبوله. از یک دعای دیگر ایشونی که اسیر غیر مطبوخ به نار نجس هم هست و با قلیان تارم نمیشه، مگر باخ تخلیل خل بشه تا تاهر بشه، از میکنیم اینش از که جایی که در آوردید. یهرم غیر انجسه، بله ما میگیم قبل با قلیان حرام میشه، اما با قلیان نجس شدنش از کجا؟ مگر اثبات کنی که خمر میشه، که دیروز اثبات کردی که نه، هر اسیری با موندن خل چی اصلا خمر نمیشه. روشنه؟ خب با توجه به این، پس فرمایش دوم ایشون که تمسک کرده به این ادله ای که قید به عرض کنم که طبخ به نار گفته، این دلیل بر این است که پس حتما دخالت داره در حلیت و طهارت طبخ به نار. میگیم نخیر، این دلالت بر این نمیشه که حتما طبخ به نار باشه. خب بعد از این، پس عرض من خوب روشن شده بایم که این مقدار دقیق بود، خواستم توضیح بهتری. من جمله بعد برای فرمایش جناب آقای شریعت تمسک به فقه الرضا هم شده. در این روایت فقه الرضا اینه میگه: فَإِنَّشَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصِيبَهُ النَّارِ فَدَّعَهُ. اگر اسین عنبی خود به خود نشت کرد، یعنی به این معنا که حالت غلیان برش حاصل شد بدون اینکه آتش بهش برسه، بس لنشه من غیر ان تصیبه النار فدعه حتی یسیر خلن من ذاته. اونی که درش نش، یعنی به اصطلاح ترشیدگی در او حاصل شد، او را رها کن تا مبدل به خل بشه. نگفته تا غلیان بشه. منو شد آقایون؟ خب اگر بنامی شد که غلیان هم موجب میشد برای جواز، بخواست بگه والاسیر بله، فان نشم من غیر ان تصیبه السلسان فدعه، اما اینکه گفته من غیر ان تصیبه النار فدعه، اگر آتش بهش نرسه ولش کن تا زمانی که مبدل به خل به سرکه نشده، این دلیل بر این است که اگر اسیری با آتش چی شد جوش آمد، بله دعه نداره، چون با ذهاب سلسین حلال میشه. اما اگر اسیری به نفسه نش و ترشیدگی در او حاصل بشه، این را میگه فقط راهش مبدل شدن به خل به سرکه هست. این روایت انسان از نظر دلالت خیلی خوبه، میتواند دلیل بر قول فرمایش شریعت بشه، الا اینکه خب مشکل بزرگ در خود حدیث از کنم رضویه که غالبا در فقه رضا گفتن مال حضرت رضا نیست، بلکه این فرمایشات پدر شهید اول چون صدوقه که ایشون رساله عملیه نوشته بوده، این مال ایشونه نه مال حضرت رضا علیه السلامه. خیلی مسئله فقه الرضا از کنه تابال ثابت نشده، رضا صاحب و سالم اصلا فقه الرضا نقل حدیث نکرده. اما یه روایت دیگرم در مقام ذکر شده، این روایت هم شاید بتوانه دلیل بر فرمایش جناب آیه شریعت باشه. این روایت رو بخونیم اول تا بعد ببینیم که فقه این حدیث چیه. روایت عمار ابن موسای ساباتیست، این حدیث شریف را مرحوم وسائل در باب عرض کنم که پنجم حدیث سوم، باب پنجم از اشربه محرمه حدیث سوم آورده. این روایت اینه: قال وصف لی ابو عبدالله علیه السلام المطبوخ کیف یطبخ حتی یسیر حلالا. آقای موسی، عمار ابن موسی از امام سوال میکنه چطوری این چیزی که مطبوخه، اسیر مطبوخ، چگونه باید طبخ بشه تا حلال بشه؟ کیفیت طبخ چی؟ امام فرمود تأخذ الربع من زبیب و تنقیه، یه ربع، حالا رتل، ربع مثلا کیلو یا هرچی هست، تأخذ ربع، مقدار ربع از هر رتل مثلا از کشمش میگیره و تمیزش میکنه. ثم تصب علیه اثنا عشر رطلا، بعد بر این 12 رطل آب توی این که بعد از تمیز کردی 12 رطل آب بر اون میریزی. ثم تنقاه لیلتن، میگذاری توی فضای آبادان شب تا صبح بمانه. فاذا کان ایام الصیف و خشیت ان ینشه جعلته فی تنور سخن، اگر اینکه بعد از اینکه شستی پنیر چیز را کشمش را و روی او آب ریختی، اگر در هوای گرم بود و ترسیدی که در او حالت نش یعنی جوشیدن و از کنن تور شدن حاصل بشه، اشکارش کن. میگه به جای این جعلته فی تنور سخنه، بگه توی تنوری که گرمه. خب این یه مسئله است. شما اگر از بخاطر گرمای هوا میترسی که مبدل به ترشیدگی و نش بشه، بگیرش تو تنور گرم. حالا اینم خود یک فلسفه است که چی حال جریان در توضیحش میگی. خب جعلته فی تنور سخن قلیلا، مقدار کمی، حتی لا ینش، تا اینکه موجب ترشیدگی و برآمدگی و قلقل شدن از کنم اسیر نشه، حتی لا ینش. ثم تنزع الماء منه کله اذا اصبحت، بعد فردا صبح که شد آبش را نهز کنید، بریز دور، خارج کن. بعد که خارج کرد، ثم تصب علیه من الماء به قدر ما یغمزه، هر دو صبح که شد اون 12 رطل آب بریز دور، بعد روی این کشمش ها مقدار آبی بریز که آب فرا بگیره و زیر آب بمانه کشمش ها، بله مغمور بشه، یعنی به این معنا که پر آب فرا بگیره به طوری که اون کشمش زیر بمانه. ثم تقلیه حتی تذهب علاوته، بعد که اینطور کردی بجوشان او را تا اینکه شیرینی او از بین بره. الا انقال فلا تزال تقلبه حتی یذهب السلطان، بعد همینطور ادامه بده تا اینکه بالاخره از این آب دو سلطش از بین بره و یبقا سلط، یبقا سلطش بمانه، که قرآن اون وقت میشه چه آقا شیر سفتی شبیه شیره میشه دیگه. بله اینطور این حدیث را دلیل آوردن به این که خب خشیت ان ینش، این ظاهر در این که اسیر وقتی نش پیدا کنه، یعنی قلقل کنه و به اصطلاح یه مقدارش رو بیاد، اگر نش درش حاصل بشه از به خودی خود، اینه که قابل برای طهارت نیست. چون گفت برای اینکه ترس از نش حاصل بشه بگذار توی تنوری، پس معلوم شد اگر نش به خودی خود حاصل بشه این موجب برای طهارت نمیشه. برای اینکه چون میفرمایند که قوله خشیت ان ینس ظاهره ان الاسیر مع النشیش من قبل نفسه لا یقبل الطهارت و الحلیه به ذهاب سلسه، فالخشیت و انماهیه من سیلورتی خارجتن ان قابلیت، که میگه میترسی میگه برای اینکه چون اگر بجوشه خود به خود بجوشه دیگه قابل برای تطهیر به ذهاب سلسین نیست، پس برای اینکه اون جوشش حاصل نشه بگیدش توی آتش. این فرمایش خیلی قشنگه. ببینید پس امام در اینجا میفرماید که برای خوف از اینکه نش پیدا نکنه با هوای عادی و موجب ترشیدگی نشه، شما بگذار توی تنور. خب توی تنور که گذاشتی میشه چی؟ طبخه به چی آقایان؟ طبخه به نار میشه. پس این حدیث هم میتوانه دلیل بر فرمایش جناب آقای شریعت باشه. والحمدلله صلی الله علی رسوله.